جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی به طور غیر مستقیم با آمریکا بر سر مبادله اورانیوم با سوخت در حال گفتگوست. آیت الله خامنه ای گفت مجامع جهانی حق ندارند تهدید اوباما را نادیده بگیرند. روسیه با تخفیف قیمت گاز به اوکراین در ازای تمدید اجاره بندر سباستوپول به ناوگان دریایی روسیه موافقت کرد. ساعت 21، شب شما بخیر. امروز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 21 ماه آوریل سال 2010 میلادی است. میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. الهه روانشاد و حمید فاطمی میزبانی شما را در این مجله نیم ساعته عهده داریم و اجازه بدید که به رسم معمول با تازه ترین خبرها آغاز کنیم از حمید فاطمی.
با درود به دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا و با آرزوی شبی خوش برای شما. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران همکنون به طور غیر مستقیم با آمریکا بر سر پیشنهاد مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت در حال گفتگوست. صالحی افزود ایران با سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل هم در حال مذاکره است. او همچنین گفت جمهوری اسلامی خواهان انجام این مبادله به طور همزمان و در داخل ایران است. به گفته وی شیوه های دیگری هم ممکن است وجود داشته باشد که منوچهر متکی وزیر خارجه ایران پس از گفتگو با تک تک اعضای شورای امنیت جزئیات آن را اعلام خواهد کرد. علی اکبر صالحی برخلاف گفته های مشاور محمود احمدی نژاد افزود مکان سایت جدید غنی‌سازی اورانیوم ایران هنوز مشخص نشده است. آیت الله خامنه ای گفت تهدید اتمی اوباما علیه ایران نقطه سیاهی در کارنامه دولت اوست و مجامع جهانی حق ندارند این تهدید را نادیده بگیرند. آیت الله خامنه ای افزود ما اجازه نخواهیم داد آمریکا با این تهدیدها سلطه جهنمی خود را بر ایران تجدید کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اخیراً با اعلام سیاست‌های جدید هسته‌ای دولت خود گفته بود که آمریکا از این پس سلاح‌های هسته‌ای به کار نخواهد برد و اما ایران و کره شمالی را از این سیاست مستثنا کرده بود. در پی مذاکرات رؤسای جمهوری‌های روسیه و اوکراین بر سر قیمت تازه گاز، روسیه با دادن 30% تخفیف به اوکراین موافقت کرد. در مقابل اوکراین با تمدید اجاره پایگاه دریایی سباستوپول به ناوگان دریایی روسیه موافقت کرد. مدت اجاره این بندر در سال 2017 میلادی به پایان می‌رسید. اوکراین خواستار پرداخت 240 دلار برای هر 1000 متر مکعب گاز در ازای در به جای 330 دلار جاری است. قورمانبیک باقیف رئیس جمهوری برکنار شده قرقیزستان میگوید خود را همچنان رئیس جمهوری این کشور میداند. او در مینسک پایتخت بلاروس از رهبران جهان خواست دولت موقت قرقیزستان را به رسمیت نشناسند. روز دوشنبه الکساندر لوکاچنکو رئیس جمهوری بلاروس اعلام کرد که به باقیف اجازه داده است به این کشور برود. دولت موقت قرقیزستان چند روز پیش اعلام کرده بود که باقیف در نامه‌ای رسما استعفا کرده است، اما او امروز استعفای خود را تکذیب کرد. پرواز هواپیماها در بسیاری از کشورهای اروپایی سرانجام از سر گرفته شد. اولین پرواز از راه دور امروز صبح در فرودگاه هیثرو لندن به زمین نشست. مسئولان بریتیش ایرویز امیدوارند ده ها پرواز دیگر از آمریکا، آفریقا و آسیا امروز در این فرودگاه انجام شود. توقف پروازها در اروپا در چند روز گذشته به دلیل خاکستر ناشی از آتش فشان آیسلند سبب لغو بیش از 95,000 پرواز و سرگردانی ده‌ها هزار مسافر در فرودگاه‌ها شد و مسئولان شرکت‌های هواپیمایی و بیمه اکنون با مسئله جابجایی مسافران و پرداخت غرامت به آنها روبرو هستند. به گفته رئیس انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی شرکت‌های هواپیمایی حدود 1,700,000 دلار در این ماجرا خسارت دیدند. خانم روانشاد،
با سپاس از شما. حمید فاطمی بود با تازه ترین خبرها و گزیده ای از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری کرده ایم. اقدامات دیپلماتیک گسترده جمهوری اسلامی برای پیشگیری از تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد. جزایر سگانه ایرانی، تنبه بزرگ، تنبه کوچک و ابو موسا همچنان مسئله بحث برانگیز در ایران و امارات متحده عربی. دولت فرانسه رسما با انتشار بیانیه‌ای به توقیف روزنامه بهار و ممنوعیت فعالیت دو حزب اصلاح طلب در ایران واکنش نشان داد. همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. در حالی که فشارهای بین المللی به منظور اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران روز به روز افزایش می‌یابد، تهران اقدامات دیپلماتیک گسترده‌ای را آغاز کرده است تا از تصویب چنین تحریم‌هایی در شورای امنیت سازمان ملل متحد جلوگیری شود. نادره وکیلی گزارش می‌دهد.
بر اساس اظهارات برخی از دیپلمات‌های مقیم تهران، ایران در نظر دارد تمرکز فعالیت‌های خود را بر احیای گفتگوهای بگذارد که 7 ماه پیش ناکام ماند. گفتگوهایی که به منظور تبادل اورانیوم غنی شده ایران با سوخت هسته‌ای آغاز شده بود. واشنگتن پست یک مقاله‌ای در شماره روز چهارشنبه خود نوشته است: اگر تهران شرایط خود را برای انجام این تبادل تغییر ندهد، کشورهای غربی از شرکت در هر گونه گفتگو با ایران خودداری خواهند کرد. واشنگتن پست می‌افزاید: در حالی که دیپلمات‌های ایرانی برای بحث و گفتگو بر سر این تبادل به کشورهای مختلف سفر کرده‌اند، تلاش آنها در این راست است که برخی از اعضای ادواری شورای امنیت قانع شده تا به قطعنامه جدیدی علیه ایران رأی مخالف دهند. در همین حال دولت اوباما خواهان اجماع عمومی شورای امنیت علیه ایران است. سه قطعنامه پیشین سازمان ملل متحد همگی از همین ویژگی برخوردار بودند، به جز قطعنامه سال 2008 که اندونزی رأی ممتنع داد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در تهران گفت در 10 روز آینده هیئت‌هایی از جمهوری اسلامی ایران به روسیه، چین، لبنان و اوگاندا سفر خواهند کرد تا با رهبران این کشورها بر سر مسئله هسته‌ای گفتگو کنند. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت در آینده نزدیک و برای همین منظور مقام‌های ایرانی به کشورهای دیگری نیز سفر خواهند کرد. واشنگتن پست خاطر نشان می‌کند گرچه موضع رسمی ایران این است که تحریم‌های سازمان ملل متحد مؤثر نیستند، اما موضع غیر رسمی ایران در واقع این است که هر رأی مخالف در شورای امنیت به منزله پیروزی سیاسی بزرگی برای جمهوری اسلامی خواهد بود. به نوشته واشنگتن پست به نظر می‌رسد تلاش‌های دیپلماتیک ایران متوجه کشورهای در حال توسعه‌ای همچون برزیل، نیجریه و ترکیه است که در حال حاضر عضو غیر دائمی و دوره‌ای شورای امنیتند. ایران همچنین روی کشورهایی همچون لبنان و نیجریه که آنها نیز عضو ادواری شورای امنیتند حساب باز کرده است. واشنگتن پست در بخش دیگری از این مقاله نوشته است از این رو محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران قرار است روز جمعه به اوگاندا سفر کند، به کشوری که وی قول داده است تا یک پالایشگاه نفت بسازد. ترکیه و برزیل تا به حال مخالفت ضمنی خود را با اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران اعلام کرده‌اند.
اقدامات گسترده دیپلماتیک جمهوری اسلامی برای پیشگیری از تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد. گزارش نادر وکیلی را می‌شنیدید. و اما در آمریکا روزنامه واشنگتن تایمز به نقل از یک گزارش وزارت دفاع این کشور نوشته است که نیروهای عملیاتی قدس وابسته به سپاه پاسداران حضور خود را در ونزوئلا افزایش داده است. به نوشته واشنگتن تایمز، نیروهای قدس در همان حال به ارسال تسلیحات و مواد منفجره به طالبان در افغانستان و جنگ طلبان عراقی ادامه می‌دهد. مشروع این گزارش را از نادر صدیقی همکار ما در آمریکا می‌شنویم.
به نوشته واشنگتن تایمز، گزارش مربوط به جزئیات تازه‌ای از حضور اعضای سپاه پاسداران موسوم به نیروی قدس در گوشه و کنار جهان و توان نظامی و نوع عملیات آنها توسط پنتاگون وزارت دفاع آمریکا در اختیار کنگره این کشور قرار گرفته است. بر اساس گزارش پنتاگون، این واحد ویژه سپاه پاسداران با تروریست‌ها در عراق، افغانستان، اسرائیل، شمال آفریقا و آمریکای لاتین همکاری دارد و احتمال می‌رود که در آینده با نیروهای آمریکایی نیز در برخی از صحنه‌های جنگی درگیر شود. گزارش پنتاگون می‌گوید که واحد قدس سپاه موقعیت خود را در خاورمیانه و شمال آفریقا تقویت کرده و در سال‌های اخیر حضور خود را در آمریکای لاتین و به ویژه در ونزوئلا افزایش داده است. این گزارش نخستین هشدار پنتاگون به مقام‌های دولت آمریکا در مورد عملیات عوامل جمهوری اسلامی در نیمکره غربی به شمار می‌آید و بر ارتباط‌های دولت ایران با دولت‌های خصم آمریکا مانند ونزوئلا به رهبری هوگو چاوز تأکید می‌کند که این دولت به نوبه خود از تروریست‌های مارکسیست در کلمبیا پشتیبانی می‌کند. در این زمینه به جزئیات دیگری از فعالیت‌های نیروی قدس در ونزوئلا و آمریکای لاتین و از جمله پشتیبانی آن از برخی عملیات تروریستا در منطقه هم پرداخته شده و از قول مقام‌های سازمان اطلاعاتی آمریکا اضافه شده که واحد عملیاتی قدس در حال ایجاد شبکه‌های تروریستی در آمریکای لاتین است که می‌توانند در صورت درگیری نظامی ایالات متحده و جمهوری اسلامی بر سر فعالیت‌های اتمی ایران علیه آمریکا فعال شوند. در گزارش همچنین اضافه شده که پشتیبانی نیروی قدس از سازمان‌های افراطی شامل توزیع اسلحه و پول و آموزش‌های شبه نظامی است و اگرچه این سازمان‌ها بر ایدئولوژی اسلامیست‌ها باور ندارند و بسیاری از آنها حتی آشکارا از اصول انقلابی جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنند، ولی منافع و دشمنی مشترک دارند که موجب همکاری تنگاتنگ واحد سپاه پاسداران با سازمان‌ها و گروه‌های افراطی مارکسیست می‌شود. نکته دیگری که به نوشته واشنگتن تایمز در گزارش وزارت دفاع آمریکا به کنگره جلب توجه می‌کند، این است که فرماندهان نیروی قدس در سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف و نیز در سازمان‌های خیریه، مذهبی و فرهنگی طرفدار شیعیان مستقرند. نیروی قدس در افغانستان نیز از طریق سازمان‌های غیر دولتی و گروه‌های مخالف دولت فعالیت می‌کند و حکومت ایران از گلبدین حکمتیار و اسماعیل خان، دو تن از رهبران جنگجویان مخالف دولت کابل، پشتیبانی می‌کند. در گزارش پنتاگون اضافه شده که در افغانستان اخیراً در یک انبار پنهانی مهمات مجموعه بزرگی از سلاح‌های ساخت ایران از جمله راکت‌های 107 میلی‌متری کشف شد که سپاه پاسداران در اختیار جنگ طلبان افغان قرار داده است. در مورد عملیات واحد قدس در عراق نیز گزارش با اشاره به پشتیبانی از تروریستا از طریق سفارت ایران در بغداد می‌افزاید که حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی در عراق که مهلت مأموریتش پایان گرفته، و نیز حسن دانافر، سفیر جدید در عراق، هر دو عضو سپاه پاسداران هستند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. و ما جزایر سگانه جنوب ایران همچنان موضوع مورد مناقشه میان ایران و امارات متحده عربی است. از طرفی امارات اصرار بر مالکیت بر این جزایر دارد و از طرف دیگر ایران حاکمیت خود را بر آنها تثبیت شده می داند. اما گویا این تنش ها وارد مرحله تازه‌ای شده و مقامات اماراتی ایران را مانند اسرائیل اشغالگر خواندند. اطلاعات بیشتر در این باره در گزارش همکارم نوشین سید حسینی.
باز هم جزایر سگانه جنوب ایران موضوع تنش میان دو کشور ایران و امارات متحده عربی شد. وزیر امور خارجه امارات عبدالله بن زاید روز سه‌شنبه ایران را متهم به اشغالگری جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا کرد و آن را شرم‌آور توصیف کرد. وی تا آنجا پیش رفت که ایران را در آنچه اشغال سرزمین‌های عرب نامیده با اسرائیل مقایسه کرد. این سخنان از طرف ایران بی جواب نماندند. امروز سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی رامین مهمانپرست در گفتگو با خبرگزاری داخلی مهر این اظهار نظر را نسنجیده خواند و این گونه به گفته او سوء تفاهمات را قابل مذاکره دانست. هرچند از نظر وزیر امور خارجه امارات متحده عربی این موضوع فراتر از سوء تفاهم است و ایران این جزایر را اشغال کرده است. ولی اسناد تاریخی چیز دیگری نشان می دهند. پیروز مشتهدزاده، تحلیلگر جغرافیای سیاسی خلیج فارس، معتقد است که این جزایر سگانه در سال 1971 میلادی برابر با سال 1350 شمسی طبق قراردادی به ایران بازگردانده شده و امارات متحده عربی هیچ گونه اعتراضی تا سال 1992 به این قرارداد نداشته است.
کاملا روشن هست که این حق حاکمیت مستند هست و بر اساس یک قرارداد تثبیت شده است. امارات متحده عربی برای اولین بار در سال 1992 ادعا نسبت به این جزایر را مطرح کرد، در حالی که این جزایر در سال 1971، 21 سال جلوتر از تاریخی که اشاره کردم، به ایران بازگردانده شدن از طریق قانونی و هیچ کسی هیچ اعتراضی نداشت، هیچ کسی هیچ ادعایی نداشت برای 21 سال و هیچ کسی هیچ بحثی رو نداشت.
بر پایه قرارداد 1971، جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک به ایران بازپس داده شد و همزمان کشور امارات متحده عربی در آن سال تشکیل شد. اما چند سالی است که مقامات امارات متحده عربی بر ادعای مالکیت جزایر سگانه پای می فشرند. این ادعا هرچند گاهی کمرنگ می شود و برخی اوقات هم تا آنجا پیش می روند که ایران را اشغالگر خطاب می کنند. بهمن آقای تحلیلگر سیاسی می گوید
امارات عربی متحده سیاست خودش رو در مورد پیگیری جدی مسائل مربوط به این جزایر تغییر داده و سعی میکنه در مجامع مختلف بین المللی از سازمان ملل گرفته تا اتحادیه اروپا و به خصوص در قالب نشست‌های کشورهای عربی مثل اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج حمایت کشورهای دیگه عربی رو از این موضوع جلب کنه و ایران رو اشغالگر در این زمینه معرفی بکنه.
گو اینکه به گفته مهرداد خانساری تحلیلگر سیاسی این بار اولی نیست که ایران متهم به اشغال این جزایر می‌شود.
در مجموع به خصوص موقعی که ایران اول نیروهای خودش رو وارد این مناطق کرده اینقدر جزایر رو پس گرفت، این مسئله رو به شورای امنیت سازمان ملل متحد بردن و ایران رو اون کشورهای از قبیل لیبی و عراق در اون زمان ایران رو به عنوان اشغالگر سرزمین عرب متهم کردن. یعنی این اتهام هم برمیگرده به 40 سال پیش.
اما این تحلیلگر سیاسی بالا گرفتن ادعای مالکیت امارات بر این جزایر را بی ارتباط با شرایط سیاسی ایران در منطقه نمی‌داند.
دولت امارات متحده عربی هرگاه که موقعیت ایران ضعیف بوده در عرصه بین المللی لفظش در ارتباط با ایران و مسئله جزایر تندتر و قوی‌تر شده. ما شاهد این بودیم که موقعی که صدام حسین به ایران حمله کرد برای اولین بار این مسئله رو اینها مطرح کردند. تا زمانی که وضع صدام در ارتباط با جنگ خوب بود اون رو مرتب تکرار میکردن، بعد سکوت کردن، بعد در زمانی که نیروهای آمریکایی وارد منطقه شدن و جنگ اول خلیج فارس صورت گرفت مجددا مطرح شد و مثلا الان که ایران در یک نوع انزوا بین‌المللی قرار داره باز این لحن شدت پیدا میکنه و میبینیم که با این فرم در مقابل ایران قرار میگیرن.
مقایسه ایران با اسرائیل از سوی مقامات امارات متحده عربی شدیدترین لحنی است که تا به حال بر علیه ایران و حاکمیتش بر جزایر سگانه به کار گرفته شده است.
جزایر سگانه ایرانی، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا همچنان مسئله بحث برانگیز در ایران و امارات متحده عربی است. نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. اما شما عزیزان شنونده در برنامه‌ها و مجله‌های مختلف رادیو فردا با دیدگاه تحلیلگران، سیاستمداران، کارشناسان و غیره در عرصه‌های گوناگون سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری آشنا می‌شوید. اما مهمتر از همه شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
این پیام برای اون نماینده مردم تو مجلس فرمایشی نشستن. پرونده های مرتضوی، کوی صبحان، حمله به کوی دانشگاه، کهریزک و دزدی رحیمی معاون آقای احمدی نژاد چی شد؟ فکر نکنی مردم فراموش کردن؟
در رابطه با حمل و نقل ایران اینقدر وضعیت اسفباری است که راننده ها در وضعیت خیلی بدی هستن. من خودم یه راننده هم. در حدی که راننده ها تو پایان های حمل و نقل اصلا هیچ وضعیت خوبی ندارن، هیچ توجهی بهشون نمیشه و متاسفم که بگم که 90% راننده ایران هم مواد مخدر مصرف بکنن، کما که در این حرکت هم این کار رو انجام میدن.
خواستم از آقای احمدی نژاد بپرسم، تو را به جان رهبر، تو را به جان آقا، شما این مدارک کارشناسیتون رو هر روز از کدوم دانشگاه میگیرید؟ خواهش میکنم به ما هم بگید، ما حتما میریم به اون دانشگاه.
آخرش اورانیوم ما عوض میشه، سر صدا میخوره. فقط این مملکت ثروتمند جواهر ما به تاراج میره. ضررش ما میکنیم، نه کسی دیگه.
رهبر ایران هر کس نامه به او می نویسد و انتقاد می کند، در پاسخ یک راست او را به زندان فرستاده و شلاق هم می زند. حال باید منتظر پاسخ اوباما به نامه احمدی نژاد باشیم.
نه همه چی میگین الا از مواد مخدری که تو ایران پخش شده و این جوانای ما یکی پکر دیگری داره مبتلا میشن. خواهش میکنم اینو بگیم، بگیم مسئولین مملکت ما بدونن که این همه مواد مخدر از کجا اومده وارد این مملکت شده که جوانای ما دارن بدبخت میشن. نادر از کرباغلایی جان.
جوانان ایران، خواهشن احتیاط شیشه مواد مخدر رو بذارید کنار، بعدن تمام تصمیماتی که در مورد مملکتتون میگیرید صحیح و درست میشه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221-1241-13
و یا با این شماره 001-202-82-27-220. و ما دو تن از وکلای مدافع دراویش نعمت‌اللهی گنابادی در کیش به نام‌های فرشید یداللهی فارسی و امیر اسلامی بورکی به اتهام نشر اکاذیب به دادگاه احضار شدند. در این پیوند عده‌ای از وکلای ایرانی با انتشار بیانیه‌ای از همکاران خود خواستند برای سلامت نظام قضایی و دفاع از شرافت حرفه وکالت و همچنین اجرای قانون از این دو حمایت کنند. همکار ما حسین قویمی در گفتگو با فرشید یداللهی فارسی ابتدا از او می‌خواهد درباره پیشینه این مسئله توضیح دهد.
در تاریخ 7 دی ماه 1387 تعداد چند نفر از درویش سلسله نعمت‌اللهی گنابادی ساکن در جزیره کیش به اتهام عضویت در گروه‌های غیرقانونی مخل امنیت کشور موضوع مواد 498 و 499 قانون مجازات اسلامی در دادگاه انقلاب کیش بازداشت و مورد تعقیب قرار گرفتند. منازل موکلین توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفته بود و محل برگزاری مجالس دراویش که منزل شخصی یکی از آنها بود طلوع میشد. بنا به درخواست دراویش و خانواده‌های بازداشت شدگان، این جانبان در خصوص پیگیری پرونده به دادگاه کیش مراجعه و با ارائه وکالتنامه به دادگاه تقاضای ملاقات حضوری و تنظیم وکالتنامه با موکلین را نمود.
شما یعنی آقای فرشید یداللهی فارسی و همکارتون آقای امیر بله. اسلامی بورکی وکیلان این افراد بودین؟
بله بله. ریاست محترم شعبه 102 دادگاه عمومی جزای کیش که آقای سعد بودن در اون زمان در غیاب ریاست دادگاه انقلاب مسئولیت رسیدگی به پرونده رو به عهده داشت. ملاقات با موکلین را اجازه ندادند و اما در زیل تقاضای این جانب و همکارم به اداره اطلاعات کیش دستور دادند که وکالتنامه به امضای موکلین برسونند و بعد در اختیار ما قرار بدن یا ضمیمه پرونده کنند. یک روز پس از این موضوع ما لایحه‌ای به وکالت از موکلون تنظیم کردیم و تقدیم به دادگاه کرد. ریاست محترم دادگاه نیز ما رو به عنوان وکیل دراویش بازداشت شده پذیرفتن و لایحه ما رو دستور صرف داد. ما به هر صورت همون زمانی که عین رسیدگی پرونده به موکلین ما بود اداره اطلاعات شاکی بنده و آقای اسلامی شدند به علت مصاحبه‌ای که ما با رادیو فردا داشتیم و در مصاحبه با رادیو فردا ما به عنوان وکلای این دراویش بازداشت شده در جزیره کیش معرفی شدیم و اداره اطلاعات مدعی بود که در اون زمان موکلای ما هنوز وکالتنامه را امضا نکرده بودند، در صورتی که دستور ریاست دادگاه شعبه 102 به مامورای اداره اطلاعات این بود که این وکالتنامه را به امضای موکلون ما برسونن، ولی وکالتنامه طی مدتی که این آقایون بازداشت بودند به امضاشون نرسوندن و اطلاعی نداده بودند که و وکیل برای شما انتخاب شده. اداره اطلاعات شاکی شدن که ما جعل عنوان وکالت کردیم و از طریق مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشتیم نشر اکاذیب و تشویش از اذهان عمومی رو فراهم کردیم.
پس این مواردی که مطرح کردین به عنوان اتهام وارد کردن به شما و ظاهراً چندی پیش هم شما و همکار دیگرتون آقای امیر اسلامی بورکی رو هم چندین ساعت مورد بازجویی قرار دادند. آیا صحت داره این موضوع؟
زمانی که اداره اطلاعات شاکی شدن پرونده تشکیل شد به ما تفهیم اتهام کردن و چندین جلسه بازجویی و تفهیم اتهام صورت گرفت. نهایتاً هم دادگاه قرار التزام برای ما صادر کردن.
آیا اصولاً چنین موضوعی در قوانین قضایی جمهوری اسلامی مصداقی داره و اصولاً میشه وکیل مدافع یک فرد یا گروه رو به خاطر دفاع از موکل متهم کرد؟
نه خیر، در قوانین داخلی و قوانین بین المللی وکیل در موضع دفاع از مسئولیت برخورداره و نباید زیر مورد ارعاب و تهدید و بازداشت قرار داد یا پروانه وکالت وکیل رو لغو از حقوق اجتماعی محروم کنه. این عمل در تعارض آشکار با اصول قانون اساسی و موازین بین المللی و گرفتن حق دفاع قانونی و مشروع از شهروندان کشوره. ولی متاسفانه ارادی در دادگاه های اطلاعاتی و امنیتی کشور اصرار بر این دارند که قضات را وارد در قلمرو نگاه سیاسی و امنیتی و وکلا را تابع و مستخدمین دستگاه قضایی بکنند و عملا تفکیک قوا را مخدوش و بازی سال بردن استقلال وکیل در ازد حق نظارت مردم بر دستگاه قضایی را ملغا میکنند.
آقای یداللهی فارسی، شنیدم که دو تن از همکاران شما، آقای مصطفی دانشجو و امید بهروزی که پیشتر وکیل دراویش نعمت اللهی گنابادی بودند، به خاطر دفاع از این دراویش پروانه وکالتشون لغو شده. آیا صحت داره این موضوع؟
بله، در پی روند تعدیب استقلال وکیل در ایران، پروانه وکالت آیان مصطفی دانشجو و امید بهروزی به دلیل پیگیری در استیفاء حقوق شهروندی دراویش سلسله نعمت الله گناه‌آبادی در جریان تخریب حسینیه شریعت قم و تضییع حقوق شغلی و عقیدتی و حیثیتی دراویش از سوی هیئت اجرایی مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلا قوه قضاییه به استناد گزارش های محرمانه و اعمال نفوذ برخی مراکز امنیتی باطل شد. ابطال پروانه وکالت این دو وکیل عزیز و محرومیت دائم از شغل و وکالت به دلیل مخالفت قانونی همکاران ما و عدم تمکین بعضی از مسئولین در مقابل قانون از سوی مزه‌ای صورت گرفت که باید خود مظهر پایبندی به قانون و حامی وکلای تطبیقش خودش باشه، ولی متاسفانه به جای اینکه حمایت کنه از وکلای خودش، پروانه اونها رو باطل کرد.
فرشید یداللهی فارسی، یکی از دو تن وکلای دراویش نعمت اللهی گنابادی که به اتهام نشر اکاذیب به دادگاه احضار شدند، با همکارم حسین قویمی گفتگو می کرد. و اما دولت فرانسه به توقیف انتشار روزنامه بهار و نیز ممنوعیت فعالیت دو حزب اصلاح طلب ایرانی واکنش نشان داده است. وزارت امور خارجه فرانسه در همین ارتباط بیانیه‌ای رسمی منتشر کرده است. گزارش رضا الفت را بشنوید از جزئیات بیانیه وزارت امور خارجه فرانسه درباره تحولات اخیر ایران.
وزارت امور خارجه فرانسه توقیف روزنامه بهار و اعلام ممنوعیت فعالیت دو حزب اصلاح طلب در ایران را مورد انتقاد قرار داد. برنارد والروم، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، گفت خواست دموکراسی در ایران بسیار عمیق و ریشه دار است و دولت فرانسه از این خواست مردم ایران حمایت می کند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه این سخنان را پس از اعلام ممنوعیت فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب و نیز توقیف روزنامه بهار عنوان کرد. حکومت ایران طی روزهای گذشته اعلام کرد فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب به حالت تعلیق درآمده و روزنامه اصلاح طلب بهار نیز توقیف شده است. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در همین ارتباط گفت تلاش‌های مردم ایران برای آزادی علی‌رغم خطراتی که آنها را تهدید می‌کند نشانگر این است که آرمان دموکراسی خواهی در ایران عمیق و ریشه‌دار است و باید از سوی حکومت مورد توجه قرار گیرد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه همچنین گفت دولت پاریس نمیتواند در مقابل سرکوب مردم ایران و سلب آزادی بیان و نقض حقوق شهروندان سکوت کند. وزارت خارجه فرانسه در پایان بیانیه خود همچنین دولت ایران را به رعایت آزادی بیان، آزادی وسایل ارتباط جمعی و نیز آزاد کردن کلیه زندانیانی که به ناحق زندانی شدند فرا خوانده است. پیش از این برنارد کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، نیز نگرانی عمیق خود را از خشونت‌های پلیس در برابر تظاهرکنندگان، تعطیلی روزنامه‌ها و سایت‌های اینترنتی و نیز بازداشت مخالفان اعلام کرده بود.
اخبار رادیو فردا. عبدالله نامزد ریاست جمهوری.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا است. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
و تازه ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا برای دسترسی آسان‌تر و بهتر شما به وبسایت ما mahzoor.com mahzoor.com mahzoor. و عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.
با جهان امروز، رادیو فردا.
خیلی دوست دارم ولی به جز تو تو میدونن همه، به جز تو میدونن همه. فکر توی توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. فکر توی توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. که مونده تو دلم تا قبل این که بهم بگی، باید که از پیشت برم. منو تو اینجوری نبین، خیلی دوستت دارم همین، کاری نخواستی که نشه. عشقو توی چشام ببین، عشقو توی چشام ببین. فکر توی توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. فکر توی توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. میشینی پیش من، آروم میشم کنار تو، آروم میشم کنار تو. وقتی نگاهت به منه، واسه بمیرم هم کمه. خیلی دوست دارم ولی به جز تو میدونن همه، به جز تو میدونن همه. فکر توی توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. فکر توی توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم، نمیشه از تو بگذرم.
60 ثانیه با زمین.
خبر خوب اینه که ماشین ظرفشویی نه تنها کار آدم رو راحت میکنه، بلکه مصرف انرژی و آب رو هم پایین میاره. اگه امکانشو دارید یه ماشین ظرفشویی بخرید. البته قبل از روشن کردن هر بار حسابی پرش کنید که از فضاش استفاده کامل بشه. اگه ظرفا خیلی چرب و کثیف نیست، ماشین رو روی برنامه‌ای تنظیم کنید که ظرف رو با دمای کم و زمان کوتاه‌تر میشوره. توی ماشین ظرفشویی بیشتر از مقدار مورد نیاز ماده پاک کننده نریزید و دیگ و ماهیتابه بزرگ رو که بهش تهدیک چسبیده جداگانه با دست بشورید. اگرم ماشین ظرفشویی ندارید، موقع ظرف شستن با دست در مصرف مایع ظرفشویی اسراف نکنید و هر لحظه که آب لازم نیست، مثلا چون مشغول ساییدن ظرف هستید، شیر آب رو ببندید.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
به خاطر عشق تو من موندم، قصه ی چشمای تو رو خوندم. اگه میگم خیلی دوست دارم، دوست دارم بر بکنی عشق که به پای تو نشستم. همیشه من منتظر هستم
به پاس نشستم، دل به کسی نبستم. دلم هوای تو داره، ابر چشام آروم آروم میباره، بعد تو من به کی بگم عزیزم؟ هیچ کسی احساس تو رو نداره.
خواننده محبوب ترین ترانه رادیو فردا در سال 88.
یه آلبوم بسیار زیبایی است که من 2 سال باهاش در واقع زندگی کردم. آلبومی است کاملا عاشقانه.
شعله زد عشق و من از نو شدم.
هنرمند برگزیده شما.
یکی از ترانه ها رو تقدیم کردم به دوست و برادر عزیزم بهروز وثوقی.
داریوش اقبالی. به مناسبت انتخاب ترانه خونبازی با صدای داریوش به عنوان ترانه برتر سال 88،
من واقعا از مردمم تشکر میکنم. من جوابمو با این رفراندوم شما گرفتم.
آه هستی جز تمنای تونی.
گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با داریوش روز پنج شنبه 2 اردیبهشت ماه ساعت 8:30 به وقت تهران در رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 9.
از رنگ چشات طرز نگاهش رو شناختم،
یک اشاره من دوباره دل به تو باختم، پس پیشم بمون با من بخون باز نگو دیره، اون مهربونید هم زبونید یادم نمیره، من هر چی دارم پات میذارم با چشمک تو، من فدای اون خندیدن با نمک تو، دستامو بگی با من بیا تا ته دنیا، من کنارتم فکر نکنی میمونی تنها، تو آتیش به جونم میزنه بذار بسوزه، آخه جون منه عشق تو سبته توی این نفترم، قیمت جونم که باشه میخرم، آره آره آخه آرزوی من همینه، یک دل سی چشما تو رو ببینه، آره آره آخه آرزوی من همینه، یک دل سی چشما تو رو ببینه.
شنونده ی ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. آخه تو نام این ترانه است به خوانندگی سعید عرب. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17755 و 17695 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15680، 15650 و 15780 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. همچنین موج کوتاه 22 متر برابر با 13580 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11520، 11560 و 11615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را همراه با موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
عشق توی حالا تو به وفایی عاشق هست تو مالا چشمون خماری چرا بشم نمیایی حالا تو به وفایی عاشق هست تو مالا چشمون خماری چرا بشم نمیایی حالا تو به وفایی
چشمان خماری چرا پیشم نمیایی الا تو به وفایی.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. برای بهبود کیفیت برنامه‌های رادیو فردا با ما همکاری کنید. چه ساعاتی در شبانه روز به رادیو فردا گوش میکنید؟ پاسخهای خود را از طریق شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
Down. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
چشماتو این شرم دل نازو خوابای خوش دیده